دشنه کلام خدا. عیسی ندا کرد و گفت: هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. کسی که به من ایمان آورد، چنان که کتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. این را گفت زیرا به زبان ارمیای نبی قبلا گفته بود که خداوند میگوید: زیرا قوم من دو کار بد کرده اند، مرا که چشمه آب حیات هم ترک نموده و برای خود حوض‌ها کنده‌اند، یعنی حوض‌های شکسته که آب را نگاه ندارند. پس ای عزیزان و تشنگان کلام خدا، بیایید با هم به سرچشمه کلام رفته و از آب حیات او بهره گیریم.
تشنه وجود تو،
عزیزان خداوند، امروز میخواهم راجع به آرامشی که ما از خداوند خود عیسی مسیح در اختیار داریم با شما صحبت کنم. این آرامش برای ماست و هدیه خداوند به ما ایمانداران است. ولی قبل از شروع این درس میخواهم که به سرود زیبایی که در این مورد به وسیله صدای زیبای یک برادر خواهر ایماندار خوانده شده گوش دهیم.
سازنده دریاها، روشنی خورشیدی، زیبایی رویاها، با تو امنیت دارم در کشمکش طوفان، من قایق پوسیده تو رهبر این سکون، تو مقصد
سازنده دریاها، روشنی خورشیدی، زیبایی رویاها، با تو امنیت دارم در کشمکش طوفان، من قایق پوسیده تو رهبر این سکان،
تو مقصد
نجاتم را.
عیسی مسیح راجع به دادن آرامش به ما در انجیل متی فصل 11 آیه 28 تا 30 چنین فرموده: بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. آرامش چیزی است که همه انسان ها به آن احتیاج دارند. مهم نیست که چقدر ثروت داری و یا مقام بالا و یا در کجای دنیا زندگی می کنی. آرامش از خداوند می آید و منبع آن مسیح عیسی است. او می خواهد که با ما هم یوغ شود تا بارهای ما را با خود بکشد. او این آرامش را به زور بر ما تحمیل نمی کند، زیرا حلیم و افتاده دل است. تعلیم او به ما می آموزد که چگونه بارهای خود را بر او بنهیم و در نفوس خود آرامی یابیم. با تعویض یوغ سنگین خود با یوغ خفیف او، ما نه تنها بار خود را سبک می کنیم، بلکه با او همگام شده روزانه از او تعلیم خواهیم گرفت. تصمیم لازم است که ما به این راه قدم بگذاریم. در ابتدا با تسلیم زندگی خود به خداوند ما عیسی مسیح، ما زندگی روحانی را شروع می کنیم. چون با او همگام شدیم، روح قدوس او ما را هدایت می کند و تعلیم خدا در ما جایگزین می کند که چطور روزانه بارهای خود را به او بسپاریم و آرامش او را بر خود بگیریم. اطمینان به رسیدن به مقصد خوب و عالی که بودن در حضور خداوند است در ما شادی می گذارد. این شادی با تلخی های زندگی غرق نمی شود و ما را تا روزی که با او روبرو شویم تغذیه روحانی خواهد کرد. این اعتماد به نفس نیست که روانشناسان ارائه می کنند، بلکه اعتماد به نجات می باشد که خداوند آن را ارائه می دهد. این حیات است و این حیات ابدی می باشد. در یوحنا فصل 10 آیه 10 عیسی مسیح فرمود: دزد نمی آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. در اینجا عیسی مسیح راجع به دزد، همان شریر و آنکه ما شیطان می دانیم صحبت می کند. شیطان نمی آید مگر آنکه بدزدد، بکشد و هلاک کند. خداوند برای زندگی شما مقصودهایی دارد. مقصود اول آن همان بود که الان گفتیم، که دادن آرامش به شما است. او می خواهد که ما با اتکای به نجاتی که از او می یابیم در آرامش گام برداریم و زندگی کنیم. ولی این تنها مقصود خداوند نیست. در ارمیای نبی فصل 29 آیه 11 خداوند می‌فرماید: زیرا خداوند می‌گوید فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم که فکرهای سلامتی می‌باشد و نه بدی، تا شما را در آخرت امید بخشم. آیا شما این وعده خدا را قبول کرده اید؟ آیا می‌دانید که خدایی که شما را انتخاب کرده و خوانده که او را خدمت کنید، شما را در مکان و زمان مخصوصی گذاشته تا برای ملکوت او مفید باشید؟ آیا موقعیت محیط شما باعث رفتار روحانی شما می شود؟ یا زندگی روحانی شما دارد در محیط زندگی شما تأثیر می گذارد؟ آیا اعتماد شما در طریقهای خداوند است؟ یا وضع سیاسی و بی خدایی محیط راهنمای شماست؟ اشعیای نبی فصل 55 آیه 8 و 9 می فرماید: زیرا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نه. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنین طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر میباشد. آیا ایمان دارید که خداوند قادر است که از شما در محیطی که هستید استفاده کند تا ملکوت خود را در آن مکان و زمان گسترش داده و نام خود را جلا دهد. برای مثال بنگرید به زندگی چند شخص معمولی در کتاب مقدس. استر دختری ساده و خداشناس بود و خداوند از او استفاده کرد تا قوم یهود را در زمان خود او در کشور باستانی ایران از فنا رهایی دهد. یوسف یک شبان ساده بود و خداوند از او استفاده کرد تا قوم اولیه یهود را به انضمام تمام ملت مصر از قحطی برهاند. این داستان را در پیدایش فصل 41 آیه 39 تا 40 پیدا می‌کنید. و خداوند از سه جوان ساده اسیر یهودی در بابل استفاده کرد تا نام خود را و قدرت خود را به بزرگترین پادشاه آن زمان که پادشاه بابل بود بشناساند. و این داستان را در دانیال نبی فصل 3 آیه 16 تا 27 می‌یابید. بنگرید به زندگی پتروس که یک ماهیگیر ساده بود، ولی خداوند از او استفاده کرد تا برای تأسیس کلیسای خود به کار برده شود. آیا شما حاضرید که به خداوند خود اجازه دهید تا از شما نیز برای مقصود بزرگتری استفاده کند؟ خداوند می خواهد که قوت و قدرت خود را توسط فرزندان خودش بر روی زمین به دیگران نشان بدهد. در کتاب دوم تواریخ آیه 9 فصل 16 چنین می فرماید: زیرا که چشمان خداوند در تمام جهان تردد می کند تا قوت خیش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد. قوت خداوند در انجیل مسیح نمایان شد. کتاب رومیان فصل 1 آیه 16 می فرماید: زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. این انجیل مسیح چیز که نمایان کننده قوت خداست. پولس رسول این را به ما در کتاب اول قرنتیان فصل 15 آیه های 1-4 توضیح می دهد. الان ای برادران، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می نمایم. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. قدرت رستاخیز مسیح قوت خداوند است که کاری را که در مسیح انجام داد در ما نیز انجام دهد. مسیح نمونه شد و نخست زاده از مردگان تا ما نیز امید این رستاخیز را داشته باشیم. خواست خداوند این است که در دنیا که ایران عزیز ما جزوی از آن می باشد تردد کرده، بیابد آنانی را که دلشان با او کامل است و قوت خیش را که انجیل مسیح و قدرت رستاخیز او می باشد بر ما نمایان سازد. نگذار که مذهب ملی و غرور باستانی ما ما را از دریافت این قوت الهی باز دارد. کلام خداوند میگوید که اگر در دل خود ایمان آوری که مسیح خداوند زندگی توست و به زبان این را اعتراف کنی، تو نجات خواهی یافت. اجازه بده که نور الهی که نمایان کننده قوت خداست در وجود تو بتابد و تو را به چراغی برای راهنمایی دیگران تبدیل کند. پس اگر میخواهید که قدرت مسیح در زندگی شما نمایان باشد، اول باید به او اجازه بدهید که به قلب شما وارد شده با شما همشام شود. آیه می فرماید: اینک بر در ایستاده می کوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد، با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. این لازمه شاگرد مسیح شدنه و اجازه ما به خداوند که قدرت خود را در ما نمایان کند. کولوسیان فصل 1 آیه 29 می فرماید: و برای این نیز مهنت می کشم و مجاهده می نمایم و به حسب عمل او که در من به قوت عمل می کند. شاگرد مسیح بودن فقط دریافت معلومات و حفظ کردن آیات کلام مقدس نیست، بلکه بالاتر از آن می باشد. شاگرد مسیح لازم است که تمام زندگی خود را به مسیح بسپارد و اجازه دهد که مسیح در او زندگی کند. اعتماد به این که مسیح مرکز زندگی او می باشد. اجازه بدهیم که او در زندگی ما قدرت الهی خود را به اطرافیان ما نمایان کند. همانطور که خواندیم، زیرا که چشمان خداوند در تمام جهان تردد می کند تا قوت خیش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد. اعتماد به این که هرچه در زندگی ما انجام می شود برای جلال نام او است و اتکای ما به قدرت روحانی او، نه به وضع جسمانی ما. وقتی ما ادعا می کنیم که شاگرد مسیح هستیم، یعنی کنترل تمام زندگی خود را به او محول می کنیم و می آموزیم که چطور در جای پای او پا بگذاریم و به او الگوی کامل زندگی ما باشد. شاگرد مسیح بودن یعنی مسیح در ماست و قدرت او در زندگی ما نمایان می شود. همان کتاب کولوسیان فصل 1 آیه 27 می فرماید که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر در میان امتها، که آن مسیح در شما و امید جلال است. و چون عیسی مسیح و پتر یک می باشند، بنابراین تمام قدرت الهی مسیح در ما خواهد بود. کولوسیان 3:3-4 می فرماید زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. چون مسیح که زندگی ما از ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. مسیح وقتی بر زمین راه می رفت، دنبال راحتی جسمانی خود نبود، بلکه برای مقصود خاصی بر زمین زندگی می کرد. اکنون خواست اوست که نقشه الهی خود را در ما و به وسیله ما بر زمین اجرا کند. آیا خانواده شما و اطرافیان شما و همکاران شما قدرت مسیح را در زندگی شما می بینند؟ آیا تمام انرژی شما برای راحتی زندگی جسمانی شما به کار می رود یا برای جلال نام او؟ آیا آرامش مسیح در رفتار شما نشان داده می شود؟ آیا محبت مسیح از شما جاری است؟ فرق بزرگی است بین زندگی مسیحی کردن و یا مسیح را با زندگی خود نمایان کردن. پس ما لازم داریم که افکار خود را به عیسی مسیح خداوند بسپاریم. چنان که در فیلیپیان فصل 5 آیه 2 می فرماید پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. افکار خود به خود تولید نمی شوند، بلکه ما آنها را انتخاب می کنیم. پولس ما را تشویق می کند که ای ایمانداران، شما لازم است که همانطور فکر کنید که مسیح عیسی کرد. عیسی مسیح پسر خدا بود. او به دست راست پدر آسمانی نشسته و بر تمام جهان حکومت می کند. هیچ مقامی بالاتر و پرجلالتر از این وجود ندارد. ولی احترام و محبت او به پدر آنقدر عظیم بود، او حاضر بود این جلال آسمانی را کنار گذاشته، خود را به عنوان یک قربانی بی عیب برای کفاره گناهان انسانها بر مذبح بگذراند. چنان که در اشعیای نبی فصل 53 آیه 5 می فرماید و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تدبیر سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. او اطاعت از پدر را از هر چیز بالاتر دانست، حتی از حق مقامی که خودش و جلالی که در آسمان داشت. او جلال آسمانی خود را رها کرده چون انسانی بر زمین آمد و حتی بیش از آن خود را فروتن نموده تا به موت و آن هم موت بر صلیب مطیع گردید. او در طویله‌ای به دنیا آمد و خوابگاه اول او آخر گوسفندان بود. طول عمر او آمادگی برای کاری بود که برای انجام آن بدین زمین پا گذارد. او آمد تا گناه ما انسانها را بر خود گیرد و آن را با خود بر صلیب میخکوب کند. او رنج و درد صلیب را با آغوش باز پذیرفت تا ما را برادران و خواهران خود کند. وقتی او بر صلیب زحمت دید به فکر جلال خود نبود، بلکه به فکر ما بود. او انتخاب کرد که به این طور فکر کند و افکار و نقشه پدر آسمانی خود را اطاعت کرده بر خود گیرد. چه بیشتر لازم است که همان فکر در ما باشد که در مسیح عیسی بود، اطاعت از پدر آسمانی خود به جای حقوق زمینی خود. عزیزان، وقت تمام شده و من تا برنامه بعدی شما را به دست‌های خداوند مهربان می سپارم. باشد که آرامش او دل‌های شما را پر کند. برازنده است که این درس را با همون سرود زیبا که در ابتدا شنیدیم خاتمه دهیم.
تو رهبر این سکان، تو